رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنوندگان ارجمند و سپاس زیاد که تا این لحظه با برنامه های موید. نشر جنبستی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من خورشید همدم معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعتی آینده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 12 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بیگه است
و ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است. این نشر مجله را هم با چشمانداز به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمد خالزاده شروع میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی. دو بمبگذار انتحاری در شهر لاهور پاکستان 43 نفر را کشتند که 10 نفری آنها کارمندان نظامی بودند. پلیس گفته 100 نفری دیگر در این حادثه ها جراحت برداشتند. این دو انفجار در فاصله چند ثانیه از هم رخ داده است. پلیس میگوید عاملین این انفجارها ماشین های نظامی را در وقت پرباری حرکت نقلیات هدف قرار دادند. کسی یا گروه مسئولیت این حمله ها را بر دوش نگرفته است. ماهای اخیر تندروها چند دفعه لاهور را هدف قرار دادند. رانا ثناءالله خان وزیر عدلیه ایالت پنجاب در لاهور میگوید نشانه های انفجار از آن درک میدهد که انفجارها کار دست تندروهای اسلامی است. امروز وزارت خارجه ترکیه سفیر شوئدیا در انکارا را به وزارت احضار کرد و اعتراض ترکیه را به وی سپرد. پارلمان شوئدیا کشتار ارمنی ها در سالهای حکمرانی ترک های عثمانی را قتل عام اعتراف کرد. کریستر اسب سفیر شوئدیا بعد از ملاقات گفت استکهلم باور دارد که تاریخ برای ارزیابی باید به تاریخ شناسان واگذار شود، اما سفیر اظهار داشت که روابط قوی دوستانه با ترکیه باقی خواهد ماند. روز پنجشنبه پارلمان شوئدیا با برتری یک رای کشتار سال 1915 ارمنی ها به دست ترک های عثمانی را قتل عام اعتراف کرد، اما ترکیه قتل عام را کاملا انکار می کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با گزارش سالانه وزارت کارهای خارجه امریکا درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان واکنش نشان داد. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان می گوید
اظهاراتی از جانب شتت های متحده امریکا پخش شدند از همین قبیل است. در تاجیکستان آنها واقعیت دارند و خودی فهمیش دموکراتی، فهمیش نسبتهای دموکراتی یا ارزش های دموکراتی که هست البته در تاجیکستان فرض کردیم یا در کشورهای اروپایی از همدیگر فرق میکند. برای همین در هنگام بهاگذاری به حالت دموکراتی در تاجیکستان از این نقطه ها نیز باید صرف نظر کرده نشود.
هر سال وزارت خارجه امریکا گزارشی سالانه خود را درباره وضع حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان به نشر می رساند. سال جاری این گزارش حدود 190 کشور جهان را در بر می گیرد. در گزارش کنونی وضع حقوق بشر در تاجیکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. ایلیاس بای احمدوف سخنگوی شهرداری الماتای قزاقستان می گوید بعد از خراب شدن دو آبانبار از جاری شدن سیلاب های شدید در جنوب قزاقستان حدود 25 نفر کشته شدند. هزاران نفر از محل زیست خود به جایهای دیگر کوچانده شدند. بارش شدید باران و آب شدن برف ها آبانبارهای آقسوی و قراتال را سرشار و رخنه کرده است. از ده آقسوی تقریبا 3000 نفر ساکنان و از ده قراتال 820 نفر به جایهای دیگر کوچ داده شدند. بنا به گزارش از اپلیوس 15 مارس خوان میرنده مدیر کلی بخش آسیای مرکزی و غربی بانک آسیایی رشد برای یک بازدید وارد تاجیکستان خواهد شد. هدف از این بازدید ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان و رهبران ارشد این کشور ارزیابی می شود. در این دیدارها برنامه های کمک این بانک به تاجیکستان بررسی خواهد شد. برنامه های کمک به بخش های انرژی، نقلیات و رشد صاحبکاری خصوصی ارتباط دارد. تا حال تاجیکستان از بانک آسیایی رشد 560 میلیون دلار کمک گرفته است. بنا به گزارش بخش ازبکی رادیوی آزادی دیروز تقریبا 150 نفر در نزد بنای شهرداری پرکنت ولایت تاشکند ازبکستان بر ضد بازداشت عظمت یعقوبوف یکی از فعالان محلی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. علیم حسنوف یکی از شرکت کنندگان تظاهرات بر رادیوی آزادی گفت یعقوبوف خواسته است به ده همسایه لوله گاز بکشد، ولی دادستانی وی را برای از خود کردن تقریبا $2,500 متهم میداند. این پول بوده است که از اهالی محل جمع آورده اند. یکی دیگر از شرکت کنندگان تظاهرات گفته است یعقوبوف برای فعالیتش در بخش حقوق بشر بازداشت شده است.
تشکر نور محمد خانزاده بود با نشر اخبار جهان منطقه و تاجیکستان و شما شنوندگان ارجمند. تفصیل برخی از این رویدادها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید و اگر میخواهید که پیوسته در جریان تحولات عالم باشید، هر لحظه برایتان موافق با نشانه های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نخون بزنید.
نشانه های ما در شبکه جهانی اینترنت این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. از این سامانه می توانید خبر و تحلیل و بررسی و مصاحبه ها را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
رهبران تاجیکستان مستبدند. مقامات و محافل سیاسی تاجیکستان با ارزیابی وضع حقوق بشر در کشور از سوی وزارت امور خارجه آمریکا چی گونه واکنش کردند؟
افزایش تنش میان انقره و استکهلم. شوئدیا قتل عام ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی را اعتراف کرد و خشم ترک ها را برانگیخت.
و محدودیت انتقال نیروی برق در تاجیکستان باز هم کاهش می یابد. خوب، این سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. و مجله رو از موضوع حقوق بشر در تاجیکستان شروع می کنیم. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش به وضع حقوق بشر در جهان در سال 2009 اشاره کرده، حکومت تاجیکستان برای جاری کردن محدودیت های آزادی سخن، مطبوعات، دین و همچنین فشار به سازمان های غیر دولتی هدف انتقاد قرار داده است.
در این گزارش گفته شده است که تاجیکستان از سوی رهبران مستبد اداره می شود و حیات سیاسی در حکم رئیس جمهور امامعلی رحمان و پشتیبان های اوست که اساساً زادگان یک منطقه کشورند. مقامات تاجیکستان و محافل سیاسی کشور درباره این گزارش چی نظر دارند؟ گزارش عبدالقیوم قیمزاد، خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
ارزیابی وضع حقوق بشر در تاجیکستان از سوی دپارتمنت دولتی یا خود وزارت کارهای خارجه آمریکا با واقعیت این کشور موافقت نمی کند و بیشتری نکات انتقادی آن صحیح و درست نیست. دولت نظریف، سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی اظهار داشت که این کشور به طور ثابت و استوار در راه بنیاد یک جامعه مدنی پیش می رود و طبیعی است که در این جاده کمبود و نقصان ها نیز جای خواهد داشت. اما آن نکته گیری و انتقادات در گزارش سالانه دپارتمنت دولتی آمریکا در رابطه با وضع حقوق بشر در تاجیکستان افادگری وضع واقعی نیست و در آن زیاده روی و خردگیری ها به مشاهده می رسد.
اظهاراتی از جانب شتت های متحده امریکا پشدن از همین قبیل است. در تاجیکستان آنها واقعیت دارند و خودی فهمیش دیموکراتی، فهمیش نیستوی دیموکراتی یا ارزش های دیموکراتی که هست، البته در تاجیکستان فرض کردیم یا در کشورهای اروپایی از همدیگر فرق میکند. برای همین در هنگام بهاگذاری به حالت دموکراسی در تاجیکستان از این نقطه ها نیز باید صرف نظر کرده نشود. گفتند در کل که بهاگذاری نسبتاً خردگیرانه است.
از سوی دیگر آقای نظریف این نکته گزارش سالانه دپارتمنت دولتی آمریکا را که می گفت تاجیکستان از سوی دولت اوتوریتری و تباران و همشهریان رئیس جمهوری آن اداره می شود نادرست شمارید. دولت نظریف افزود که در اداره امور دولتی نمایندگان همه مناطق کشور شرکت می کنند، اما برخی از تحلیلگران و کارشناسان تاجیک ارزیابی دپارتمنت دولتی آمریکا در درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان را درست و صحیح می شمارند. تحلیلگران تاجیک نیز می گویند که قبضه قدرت از طرف رئیس جمهور و پیوندان او موجب نقض حقوق بشر و همین طور پایین آمدن اعتبار بین المللی این کشور شده است. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک می گوید گزارش سالانه دپارتمنت دولتی عین آن حقیقت است که امروز در تاجیکستان می توان مشاهده کرد. آقای میرزا وابسته به اشاره کشتار محمد نظر صالح و میرزا زیایف وزیران پیشین امور داخلی و افزای اضطراری در این گزارش گفت که تا کنون دولت نتوانسته است درستی معلومات درباره هلاکت آنها را اثبات و شک و گمان ها درباره این حادثه ها را از بین ببرد.
متاسفانه امروز تاجیکستان یک کشوری افتریتری است و می توان گفت که تصمیم گیری ها و هر اقدامی که خواه سیاسی خواه اقتصادی و خواه اجتماعی گرفتن شود از جانبی یک گروه خاص گرفتن شود. اون فرضیه هایی که اصلا از جانبی مقامات تاجیکستان در باره این قضیه ها گفته شده بودند نه تنها جامعه تاجیکستان بلکه سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی را هم قانع نکرد.
در همین حال سرگئی رومانوف یک کارمند سازمان دفتر حقوق بشر در تاجیکستان نیز تایید میکند که بعضی از مشاهده های گزارشگران دپارتمنت دولتی شبیه آن چیزی است که آنها نیز مشاهده کرده اند. وی گفت
существует ряд проблем, вопросы, связанные с свободой слова, вопросы, связанные со свободой вероисповедания. Они все эти проблемы на сегодняшний день они в Таджикистане остаются.
آقای رمانوف می گوید که نمی توان وضع حقوق بشر در تاجیکستان را کاملا تأسف بار خواند، ولی یک عده از مشکلات از جمله مشکلات درباره آزادی سخن، آزادی مطبوعات و آزادی اعتقاد را نمی توان نادیده گرفت. با این حال دولت نظریوف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان اعتراف می کند که بخش از ارزیابی و بهاگذاری های دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد رعایت حقوق انسان در تاجیکستان کستان جای دارد. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و محافل سیاسی تاجیکستان به ارزیابی وضع حقوق بشر در کشور در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شنوندگان عزیز، شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. به نظر می رسد که رابطه های ترکیه با شویسیا یک کشوری عضو اتحادیه اروپا به بن‌بست وارد می شود. پارلمان شویسیا با تصویب سند قتل عام یا گنوسید ارمنی ها از سوی ترک های عثمانی در اوایل قرن گذشته را اعتراف کرد که خشم مقامات ترکیه را برانگیخت. وزارت خارجه ترکیه سفیر شویسیا در انقره را به وزارت دعوت کرد و اعتراض رسمی ترکیه را به او سپرد و همچنین سفیر خود را از شویسیا بازخواند. و دنبال این اعلان شد که نخست وزیر ترکیه بازدیدش از شویسیا را لغو کرده است.
بله، و زمان خورشید از این پیش ترکیه با همین دلیل یعنی اعتراف قتل عام ارمنی ها سفیرش را از واشنگتن هم فراخوانده بود. 4 مارس کمیته روابط خارجه کنگره آمریکا نیز این اعتراف برای ترک ها ناخوشایند را اعلان کرده بود. خب، تفصیل بیشتر این موضوع را بیاید از گزارش همکارمون نور محمدی خالزاده بشنویم.
ترکیه به تصمیم پارلمان شویتسیا واکنشی خشم‌آلود نشان داد. روز پنجشنبه پارلمان شویتسیا کشتار ارمنی ها به دست ترک های عثمانی در سال 1915 در دوره جنگ اولی جهانی را قتل عام اعتراف کرد. با وجود مخالفت حکومت شویتسیا به این تصمیم، پارلمان با برتری خیلی کمی آرا این تصمیم را پذیرفت. بعد از پذیرفتن چنین تصمیم، ترکیه بلافاصله سفیرش را از استکهلم فراخواند و گفت که این تصمیم حساب و کتاب های سیاسی دارد. انکارا نیز اعلان کرد که بازدید هفته آینده رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از کشورهای اسکاندیناوی لغو می شود. 4 مارس سال جاری ترکیه سفیر خود را از امریکا نیز فراخوانده بود و سبب آن هم همین گونه اعتراف شدن قتل عام ارمنی ها می باشد. زرغون قراترک سفیر ترکیه در شویتسیا رأی پارلمان شویتسیا را مایه تأسف خواند.
I'm very disappointed, unfortunately, این خیلی دل سرد کننده است. متاسفانه نمایندگان پارلمان به نظرم فکر کردند که تاریخ شناسند، نه نماینده پارلمان. این خیلی و خیلی مایه تاسف است. این میتواند به مناسبات ما اثری قوی گذارد و من فکر نمی کنم که آن در آینده نزدیک جبران شده تواند.
ارمنی ها می گویند که در دوره حکمرانی ترک های عثمانی در سال 1915 در یک معرکه برنامه ریزی شده کشتار 1.5 میلیون ارمنی ها قتل عام شده اند. ترک ها قبول دارند که شماره زیاد ارمنی ها کشته شده اند، ولی آن را مثل روسیه و فرانسه، شویتسریا و کشورهای دیگر قتل عام نمی دانند. ولی رأی روز پنجشنبه پارلمان شویتسیا مثل تیغ بورا بود. این قطعنامه با برتری تنها یک رأی پذیرفته شد. گوستاو بلیکس نماینده محافظه‌کار پارلمان شویتسیا میگوید:
این تصمیم نبود که باید نمایندگان پارلمان به تصویب می رسانیدند. این کاری تاریخ شناسان است، نه کاری سیاست مداران که در باره آن تصمیم بگیرند.
کارل بیلت وزیر کارهای خارجه شویتسیا نیز از این رأی پارلمان خوشنود نیست.
من خیلی نگرانم، از عاقبت های آن نگرانم. من از ترکیه گزارش دریافت کردم که حالا مخالفان میخواهند بهبود روابط ترکیه و ارمنستان باز داشته شود. من فکر میکنم که سیاسی کردن تاریخ مصالحه را دشوارتر میکند.
انکاره هم همین نکته را هشدار داده است. سعاد کنیکلی اوغلو معاون رئیس حزب عدالت و ترقیات ترکیه گفته است چنین قطعنامه ها به ویژه قطعنامه امریکا آشتی دادن ترکیه و ارمنستان را دشوارتر کرده است.
افزایش تنش میان انقره و استکهلم بعدی از سوی پارلمان شویتسیا اعتراف شدن قتل عام یا گنوسید ارمنی ها توسط ترک های عثمانی در اوایل قرن گذشته.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خبرنگاری مردمی طرح نوی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و باز هم از رویدادهای عالم. بار دوم هم در دوام هفته روان شهری لاهوری پاکستان شاهد بمب‌گذاری های خونین انتحاری می شود. روز جمعه تنها بر اثر یک حمله تقریبا 40 نفر جان باختند. در دو حمله انتحاری در این شهر شرقی پاکستان بیش از 100 نفر دیگر جراحت برداشتند. سبب بالا رفتن سطح خشونت در این شهر چیست؟ از گزارش همکارمان طاهری سفر می شنویم.
بمب‌گذاران اردوگاه نظامیان در شهر لاهور را هدف گرفتند که یک مرکز تجارتی و فرهنگی پاکستان محسوب می شود. طریق سلیم دوگر سردار اداره پلیس ولایت پنجاب که شهر لاهور مرکزی آن است به خبرنگاران گفت حمله دو بمب‌گذار در فاصله کوتاه میان هم و نصف روزی صورت گرفته است. چودری محمد شفیق یک مقام بلندپایه لاهور به خبرنگاران گفت هدف بمب‌گذاران اردوگاه سربازان ارتش بوده است.
دو حمله بود و هر دو هم انتحاری. حمله ها در محل اردوگاه نظامی به وقوع پیوسته و هدف آنها هم ماشین های گشت زنی نیروهای امنیتی بود. هر دو حمله در فاصله 15 ثانیه میان همدیگر صورت گرفتند. ما سری بمب‌گذار مرگ طلب اول را پیدا کردیم.
محمد شفیق گفت تعداد قربانیان حمله می افزاید و در میان آنها 6 سرباز هم بوده است. وضع بعضی از زخمیان را هم وخیم ارزیابی می کنند و انتظار می رود تعداد قربانیان باز هم بی افزاید. با گفته پلیس پاکستان بمب‌گذاران ماشین های ارتش را در محل هدف گرفتند که قرارگاه چند نهاد امنیتی است. شهر لاهور طی چند ماه اخیر بارها مورد هدف تندروان اسلامی قرار گرفت. روز 8 مرد بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در قرارگاه نهاد استخباراتی پلیس پلیس در شهر لاهور دست کم 13 نفر جان دادند. طالبان پاکستان مسئولیت این بمبگذاری را بر دوش گرفتند، اما مسئولیت بمبگذاری های روز جمعه را تا کنون گروه بر دوش نگرفته است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان ضمن یک بیانیه حمله ها را محکوم نموده، گفت آنها نخواهند گذاشت تا تروریسم به اهداف شریر خود برسد. مقامات پاکستان میگویند عملیات نیروهای امنیتی جنگجویان طالبی شریک القاعده در پاکستان را ضعیف کرده است که آن جنگجویان میخواهند حکومت مردمی پاکستان را سرنگون کنند. بر اثر عملیاتی که از سال گذشته شروع شد، طالبان در پاکستان ضعیف شده و نظارت قلمرو زیادی را هم در شمال و غرب کشور از دست دادند. اما افرادگرایان تمرین دیده و پرحرکت پاکستان سابقه پنهان شدن در محل و شهرهایی را دارند که حضور نظامیان در آنجا زیاد نیست.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
آره، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. شروع از صبح روز شنبه مردم مناطق تاجیکستان 4 ساعت بیشتر از نیروی برق برخوردار خواهند شد. شرکت برق تاجیک تصمیم گرفت که از این بعد به همه مناطق کشور از ساعت 5 صبح تا 1 بعد از ظهر و از ساعت 5 شام تا ساعت 11 شب، یعنی در مجموع 14 ساعت نیروی برق انتقال دهد.
در یک صحبت با ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک از او سوال کردیم که این تصمیم با کدام عامل ها بستگی دارد و افزایش انتقال نیروی برق از کدام حساب است.
این اصلا از حساب اون است که مردم امسال لامپ های کم مصرف گذاشته بودند و از حساب استفاده لامپ های کم مصرف در جمهوری 875 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صرف شد. اینچنین با استفاده دادن نیروگاه برق آبی سنگتودا 1 در دوره زمستون اقتدار انرژتیکی جمهوری را به قدر تقریبا 1.4 میلیون کیلووات ساعت افزون نمود. سال هم سالی نسبتا گرم آمد. انرژتیکو توانستند که رجای استفاده منبع اساسی ذخیره انرژتیکی تاجیکستان آبانبار نورک را از روی رجا صرف نماید. حاضر آبانبار نورک 866 متر و 38 سانتیمتر را تشکیل میدهد که حجم فایدناک آن زیادتر از 1 میلیارد متر کوبی آب دارد. فقط امکانیت است که به مردم 4 ساعت زیادتر برق داده شود و این 4 ساعت یعنی به این معنا دارد که قریب به محدودیت کار میکنند و مردم فقط در همون ساعتهایی که برق تقریبا لازم نیست برق داده نمیشند.
ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک همچنین گفت درباره محدودیت انتقال نیروی برق 10 نوامبر سال گذشته تصمیم گرفته شده بود و تا امروز این محدودیت دو بار کاهش داده شده است و موافقت و عین حال درباره لغو پوره محدودیت ها چیزی گفتن دشوار است. شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که شما این و دیگر مطالب مجله شومگاهی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانه سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و حالا همکارمون رحمت کریمی دولت مسئول سامانه اینترنتی آزادی با ما در استودیو است و از او میپرسیم که امروز با کدام مطلب سامانه توجهی بیشتر ظاهر شده است و خوانندگان و شنوندگان درباره این مطالب چی نظر و چی اندیشه ها دارند.
تشکر سید قاسم. مطلب زیر عنوان زیایان روز خواستار استعفای ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه شدند بیشترین شهرها دریافت کرده است. خیلی جالب است که
بله
واقعا با وجود آن که از تاجیکستان و از منطقه خبرها و مطالب زیاد در سامونه و اتفاقا خیلی جالب هم نشر شده بود، اما بیشترین شرح را این مطلبی وابسته به استعفای پوتین یا درخواست استعفای پوتین از جانب زیایان دریافت کرده است. حاجی از شهر دوشنبه می نویسد هر آغاز انجام خود را دارد و پوتین و سیاست زیدی تاجیکی و زیدی مسلمانیش نیز ابدی نیست. سهراب از دوشنبه می نویسد روسیه با ساخت دولتداری خیش بدترین مملکت ملت پرست جهان می باشد. در حساباتهای سیاحی دنیا از همه کم سفر توریستان با روسیه ثبت می شود. ابراهیم می نویسد بسیار که در وظیفه نشینی در جان همه می زنی، آدم با عقل باید این را فهمد و وقتش که رسید مستقلانه ترک وظیفه کند. ولی کلگا کسی با این نام از میونخ نوشته است پوتین ویدیما پاپراسیل شتوبی تکس دلالی و کسی به نام خوشبخت از پانغاز اشت از شهر خوجند اتفاق نشسته و این نوشته است پاسخ با کلگا که کلگا بسیار درست قید کردن این یک راهی بسی مای پوتین جلب همگان می باشد، این یکی از ساخت کاری های کرمل که مقصدش رو خودی آنها می دانند. جمشید از دوشنبه می نویسد ولی پوتین در حقیقت برای ملت روس کارهای بزرگ را به سامان رسانید، در سالهای سپری شده یکی از چهره های برجسته جهان بود، در حقیقت چنین حادثه ها برای دوباره سر قدرت آمدن پوتین مانع ایجاد می کند، با وجود این پوتین برای خودش شده در سر قانون کشور تغییرات ندار آورد و مردانه کرسی را به مدودف داد تا به دیگران نمونه ایبرد باشد.
تشکر از رحمت کریم دولت مسئول سامانه اینترنتی ما که نظر خوانندگان و شنوندگان به مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را بازگویی میکرد. شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله ما تقریبا نیست شده، حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد. بود از نازه کرامت الله در نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط موره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌گردد. کی رفت و کی آمد؟ سیمای هفته مطلوب خان دولتوف رئیس نوی دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان.
بزرگداشت امام البخاری در تاجیکستان، هدف اصلی دولت تاجیکستان از گرامی داشت بزرگ مردان اسلام چیست؟
و فرس نخستین کارخانه که به خاطر صادرات اشیای نیم تیار از پخته و خارج تاجیکستان تشکیل شده است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم خورشید همدم بر عهده داریم. امروز جمعه 12 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:30 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 9:30 دقیقه شب. و خورشید، باز یک هفته از این ماه سپری می شود و فکر میکنم میتوان گفت که این هفته واقعا هم پر از حوادث بود. بله؟
بله سید قاسم، این هفته خبرنگاران تاجیک روزی مطبوعات را تجلیل کردند و همچنین در حکومت تاجیکستان تغییرات زیادی به وقوع پیوست. باوجه رئیس جمهور امام علی رحمان مشاور ارشدش در امور اقتصادی مطلوب خان دولتوف را رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تعیین کرد.
و ضمناً باید بگویم که این تعیینات بسیار مهم ارزیابی می شود، زیرا دستگاه ریاست جمهوری از نهادهای پرنفوذ در نظام اداری دولت تاجیکستان محسوب می شود و رئیس نهاد در تعیین خط مشی سیاست های رهبری دولت و اجرای آن به خصوص در سیاست کادری نقش مهم و حتی میتوان گفت که نقشی کلیدی بازی میکند. مطلوب خان دولت از اعضای سابقه داری دولت امام علی رحمان است و طی دست کم 16 سال اخیر در چندین مقام کلیدی حکومت ایفایی وظیفه کرده است.
اما با آمدن مطلوب خان دولت به سمت رئیس دستگاه ریاست جمهوری چی تغییرات را در تصمیم گیری های دوشنبه میتوان منتظر شد؟ همکار ما میرزای سلیمپور در بخش نوبتی سلسله گفتاری سیمای هفته از رئیس نوی دستگاه مطلوب خان دولتوف چهره‌نگاری کرده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
هیچ کدام از تغییرات اخیر کادری در حکومت تاجیکستان در محافل این کشور به اندازه سر و صدا نکرد که مقام نوی مطلوب خان دولتوف، پیش از همه به این دلیل که او در مقام رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری امیرشاه میرعلیف، یکی از ویترانهای پرنفوذ عرش سیاسی تاجیکستان و نفر خیلی نزدیک به امام علی رحمان را عوض کرد. دلیل دیگری توجه به این جای عوض‌کنی آب از نقش و مقام خود دستگاه در نظام سیاسی تاجیکستان می‌خورد که از لحاظ نفوذ و تاثیرش در تصمیم‌گیری‌ها حتی سروزیر را با جمله معاونان وزیرانش پس گذاشته است. برخی ناظران امور نقش رهبری دستگاه را حتی با مقام نائب رئیس جمهور که در نظام دولتی تاجیکستان اصلا وجود ندارد برابر میکنند. تحلیلگر تاجیک دولت عثمان میگوید نفوذ فوق العاده دستگاه رئیس جمهوری خاص تنها تاجیکستان نیست، بلکه در همه کشورهایی که نظام پرزیدنتی دارند میتوان تقریبا عین وضعیت را مشاهده کرد.
شخصی که در این منصب هست همه وقت دسترسی دارد به نفر اول کشور، یعنی به رئیس جمهور، و طبیعی است که کسی که دسترسی دائمی داشته باشد در تحولات و در گرفتن قرار و تا اندازه البته در مشورت اینها یک گونه تأثیر هم دارد. اما در اینکه یعنی شخصی دوم یا که منایب رئیس جمهور باشد در سیستم سیاسی تاجیکستان تا این درجه نیست، اما یکی از مقام‌های مهمی کشور هست.
کارشناس تاجیک پرویز مولاجانوف دستگاه رئیس جمهوری را در نظام کنونی اداری با سکه کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی مانند میکند که تمام تار و پود زندگی کشور را در دست داشت. به اعتقاد آقای مولاجانوف دستگاه فعلی در پی چندین سال نفوذسازی توانست به یک نهاد قویتر حتی از سکه تبدیل یابد.
به هر حال
چند مرکزی تاثیر وجود داشت در تکه و گیرد تکه و در یک ساختاری خیلی متمرکز شده پدید آمد و وزارت ها اصلا طبیعی امون اپارات پرزیدنت هستن و مشاوری که مسئول امون ساحه هست هم نظارت میکنند و هم قرارهایی که بیشتر مهمند در این ساحه از پیش آنها میگذرند. و از طرف دیگر در هر یک ساختار دولتی اما کسی که حتی مقومش باقید نماشد میکن اگر نزدیک باشد هر روز پرزیدنت یا رئیس رو دیده میتواند البته نفوذش خیلی کمانه چیزی که پیش میگفتن فوری.
مبدا دیگری گفتمان ها البته این است که کی رفت و کی آمد و اول از نفر کی رفت.
امیرشو میرعلیف سال 1946 در نوحیه دنگره تولد شده رشته اگرانومی دانشکده کشاورزی و سال 1988 مکتب عالی حزب کمونیست را ختم کرده است. در سالهای آخر شوروی کاتب اولی کمیته حزب کمونیست نوحیه مسکو همدانی کنونی بود. در سالهای 92 مشاور رئیس جمهور در امور کادری و سال 2001 رئیس ولایت ختلان بود. در پایان سال 2008 به دوشنبه برگشت و رئیس دستگاه ریاست جمهوری تعیین شد. در انتخابات 28 فوریه در صدر رویخط حزب حاکم خلق دموکراتی و وکیلی مجلس نمایندگان انتخاب شد.
به نظر تحلیلگران امیرشاه میرعلیف اکنون به سن 64 رسیده بعید است که دوباره به صحنه سیاست بزرگ برگردد، ولی آنی که میرعلیف را در مقام رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان عوض میکند کیست؟
مطلوب خان دولتف نامزد علم های اقتصادی سال 1950 در نوحیه دنگره به دنیا آمده است. رشته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده از سال 1972 تا سال 1990 در فرنگستان علوم کار کرده است. از سال 1994 رهبری کمیته اداره اموال دولتی نهاد مسئول خصوصی گردانی کارخانه های دولتی تاجیکستان را بر عهده داشت. سال 2002 به سمت رهبری کمیته نظارت مالی نشست و از ماه ینوری سال 2006 شون به این سو مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی بود.
سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد تحقیقاتی زیر نظر دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان مطلب خان دولتف را از کادرهای پرتجربه و دانشمند تاجیکستان نام برده میگوید به باوری او آقای دولتف در مقام نو به مسائل اقتصادی و خصوص به اصلاحات این رشته بیشتر تمرکز خواهد کرد.
خودش هم یک شخصی با استعداد و بسیار حساس است و بسیار دقیق نظر است. در اینجا وی می تواند که سیل کارهای خوب را انجام دهد. بغیر از این وی شناختی تمام عالمان زیایان تاجیک را دارد چون که با آنها همکار بود در هر زینه کارش. کارمندان دولتی را هم خوب می شناسد و از این سبب شاید که پتانسیل کادری کشور هم به طور نو دیده شود و بسیار از اون قواهایی که مثلا پیشتر نهان بودند یا اینکه دیده نمی شدند آنها هم به کار دولتی جلب شوند.
مطلب خان دولتف طی یک مدت طولانی رهبری امور خصوصی گردانی کارخانه های دولتی را در تاجیکستان بر دوش داشت و در این دوره بنا به برخی آمارهای دریافتی دست کم 8000 کارخانه خرد و میانه خصوصی کرده شد. برخی کارشناسان بر این نظرند که زمینه های اقتصاد بازاری و صاحب کاری خصوصی در کشور محض در همان سالها گذاشته شد و از جمله با شرافت خصوصی گردانی. اما اقتصاددان های دیگر میگویند خصوصی گردانی نتیجه چندانی به دولت و مردم نداد چون که اکثر کارخانه های مهم و بزرگ را با نرخ های خیلی ناچیز و بیشتر به نزدیکان خود مقامات به فروش زدند. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در این باره میگوید
من تقدیر هر دو فکر هستم که از یک طرف آزاد روند خصوصی گردانی را به غوطه گرفت و پیش برد، از طرف دیگر در واقع امون روند کفاف نبود. یعنی ما با طرزی دقیق گفته نمیتونیم که مثلا نرخی فلان کارخانه چقدر بود، نرخی البته واقعی فرقی میانی همون نرخی که مثلا واقعی بود و نرخی که خصوصی گردانی داشت چگونه بود، ما این رو گفته نمیتونیم. یعنی همون شفاف نبودنی روند باعثی همین دونه شبه ها میگردد.
مسئله دیگری که انتصاب مطلب خان دولتف بار دیگر در ذهن محافل انداخت همان بحث قدیم، یعنی در سیاست کادریش همچنان به اصل محل و صداقت شخصی برتری دادن دولتداران کنونی تاجیکستان است. مطلب خان دولتف نیز به مثل رئیس سابق دستگاه امیرشاه میرعلیف از ناحیه دنگره زادگاه رئیس جمهور می باشد. دولت عثمان که قبلا به حیث وزیر اقتصاد در حکومت با مطلب خان دولتف تجربه همکاری داشت میگوید البته دولتف نظر به میرعلیف دیدگاهی بازتر دارد و تحصیل کرده هم هست، ولی دلیل اصلی که او را به این مقام مهم انتخاب کردن نه این عوامل بلکه اعتماد رئیس جمهور به شخصی اوست.
چیزی مهمش همین است که اعتماد شاید در ساختار امروزه دولت تاجیکستان بیشتر فکر میکنم که تصمیم گیری ها سر اعتماد خود شخص اول به این یا آن شخص صورت میگیرد. از اینکه مثلا به جای امیر شامیر علیوف آقای مطلب خان دولتوف آمدند، بعضی چیزهای مثبتشان این است که دیدگاه ایشان باز هستند نسبت به دیدگاه امیر شامیر علیوف که بیشتر دیدگاهشون در قالب همون ساختار قدیمی زمان شوروی بود.
انتصاب مطلب خان دولت و چند عضو جدید حکومت تاجیکستان در پس منظر گفتمان‌های صورت گرفت که از بروز نبرد بین گاردهای نو و کهنه در داخل دوران‌های حکومت تاجیکستان حدس می‌زدند. به نظر محافل مطلب خان دولت 60 ساله البته از نگاه سن از جبهه جدیدها نیست، ولی از نظر دیدگاهش به مسائل نیز امسال پیشگذشته‌اش در این مقام زیاد قدیم و شخص شده در قالب‌های زمان شوروی نمی‌باشد. سیف‌الله سفروف معاون مرکز تحقیقات استراتژی نهاد زیر نظر دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید
فکر نمیکنم که مطلب خان سلطانویش تماما نماینده نسل نو باشد، لیکن تاجیکستان در حالت گزارش میباشد و ما نمیتوانیم که یک یک بار گذر کنیم به تماما نوها. ما باید که آهسته و با موازنت نسبت ایواز کردن کادرها، نسبت ایواز کردن سیاست، نسبت ایواز کردن ساختارها رفتار نماییم، چون که یک یک بار ایواز کردن این میتواند که به نتایج منفی بیاورد. ما از همین گونه شخصیت هایی که تجربه خوب دارند و علاکه شناخته شده اند در همون دوره های معین دولتی میتوانند نویگری هایی که مثلا در تفکر مردم هست آنها را وارد ساختار حکومت کنند.
دولت عثمان نیز معتقد است که آمدن مطلب خان دولتوف در سیاست کادری حکومت حتما تغییر جدی در پای خواهد آورد، ولی اینکه این تغییرات به کدام سمت خواهد بود سوال دیگر است. ولی پرویز ملاجانوف میان دولت و پیشگذشته او میرعلیو فرق بزرگی نمیبیند و میگوید نمیتوان بدون اصلاح جدی ساختار و در همان قالب های قدیم متاعی نو ریخت، بلکه در بیشتر موارد چهره های نو خود به تدریج در قالب های موجوده میدرآیند و حل میشوند. اما اینکه مطلب خان دولتوف نیز همین راه را خواهد پیمود یا خیر موضوعی است که به آن میتوان تنها بعد از مشاهده نخستین قدم های او در مقام رئیس دستگاه برگشت و به آن پرداخت.
سیمای هفته، تلاش چهره نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
آره، رادیوی آزادی است و شما مجله شامگاهی را میشنوید. با شرف 1200 سالگی امام البخاری از متفکران برجسته جهان اسلام، همایش امام البخاری و علم حدیث در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار گردید. در این نشست که به ابتکار فرهنگستان علم تاجیکستان صورت گرفت، دانشمندان و عالمان از جمله علمای دین با بررسی افکار و میراث گرانبهای این شخصیت تاریخی پرداخته و جایگاه امام بخاری را در تمدن بشری مهم ارزیابی کردند.
اما برخی از دانشمندان بر این نظرند که تا حال میراث امام البخاری در تاجیکستان به طور پوره آموخته نشده است. حرمگل قادر همکار ما در شهر دوشنبه در این نشست شرکت داشت و گزارش تهیه نمود که حالا با هم میشنویم.
صحیح ترین حدیث های پیغمبر اسلام در تمدن و تاریخ اسلام حدیث هایی هستند که در صحیح بخاری امام البخاری تدوین و به جهان بشر پیشکش شدند. این کتاب پس از انتشار به اکثر بحث هایی که در طول تاریخ در توحید اسلام و در شریعت آن سر زدند پاسخ داده است. این نقطه ها در کنفرانس جمهوریوی بخشیده به 1200 سالگی امام البخاری صدا دادند. عبدالواحد شمالوف راهبری پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم کشور با اشاره به تالیف صحیح حدیث های پیغمبر اسلام حیات و فعالیت امام البخاری را نمونه بارزی سرسپردگی یک فرد مسلمان می نامد. آقای شمالوف گفت امام البخاری در آن نورسی 70 هزار حدیث می دانست که شهادت حافظه فوق‌العاده او می باشد. به قول شمالوف هجرت خانواده امام به مکه و مدینه در حیات او سهم بزرگ داشته است.
هیچ کس کارهای در باره دیگر آثار این متفکر بزرگ انجام ندادند. آثار و تعداد مقداری که تألیفاتی که امام بخاری انجام داده است تا به امروز 30 تای آن در کتابخانه های جهان اسلام محفوظ هستند.
تأکید شد که حدیثهای پیامبر اسلام در برابر قرآن از مصدرهای اصلی اسلام محسوم می شود. امام البخاری حدیثهای صحیح و درست را در میان نقل و روایات صحابه ها و تابعین بر اساس طرز و اصول خاص جدا ساخته و حدیث را از روایتهای ساخته و تقلبی پاک کرده است. محمد شاه ایلالوف رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان ضمن سخنرانی در این کنفرانس کتاب صحیح بخاری را پس از قرآن مجید از معتبرترین کتاب در بخش فقه اسلامی خواند. آقای ایلالوف از قول علمای سرشناس اسلامی گفت تا امام بخاری و بعد از اون نیز هیچ دانشمند یا عالم در جهان اسلام در این پایه اثر انشاء نکرده است. مراد الله دولتوف سردار مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهور نیز بر این نظر است که صحیح البخاری یکی از منبع‌های مهم در آموزش دین مبین اسلام به حیات پیامبر آن است.
باید به نظر گرفت که از صحیح پیش از همه سرچشمه دینی میباشد، ولی متاسفانه تا حال این کتاب همچون مواد دین شناسی جدا تحقیق نشده است.
برخی از محققان اظهار نگرانی کردند که امام البخاری و آثار او در تاجیکستان و سایر کشورهای اسلامی با طور باید و شاید آموخته نمی شود و حتی در زمان عصر 21 که سامانه ها در اوج معرفی تمدن ها نقش کلیدی می بازند، در باره امام البخاری مواد کافی جای داده نشده است. رسالت شخصی و تاریخی امام بخاری حفظ و نگاه داشتن سنت پیغمبر اسلام بوده و او این وظیفه مقدس را به خوبی اجرا کرده است. با گفت محققان امام بخاری مغیره یک مرد سغدی و موبد موبدان بود که پس از تصرف بخارا از طرف قتیبه ابن مسلم به اسلام گروید و این متفکر توانست در جهان اسلام به بالاترین مقام برسد. ضمناً ذکر گردید که در دوره پهن شدن دین اسلام و گرویدن ملت‌ها به آن، ملت‌ها هم در برابر دین اسلام زبان عربی را نیز قبول می‌کردند و این شیوه باعث از بین رفتن هویت ملت‌ها گردید. ولی فارس‌ها توانستند که اسلام را قبول کنند اما بدون دیگر کردن زبان فارسی و فرزندان برومند ملت‌های فارسی زبان به مانند امام ابو حنیفه و امام البخاری با فقهی و گردآوری حدیث‌های پیامبر اسلام شاگردان مکتب پیامبر بودن خود را ثابت نمودند. امام بخاری 12 عصر پیش سال 810 میلادی در شهر بخارا به دنیا آمد است. نام پوریوی در اساسی شجرش محمد عبد عبدالله ابن ابوالحسن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردیزبه بوده است. امام البخاری در اثر دیگرش تاریخ کبیری در جهان علمی آن دوره با یک اسلوب و نگارش جدید نوشته شده انقلاب را پدید آورد. سال گذشته در تاجیکستان سال امام اعظم ابو حنیفه اعلان شده بود و در سراسر کشور بخشیده به حیات و فعالیت اساسگذاری بزرگترین مذهب دین اسلام شورابینی‌های مختلف برگزار شدند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
بزرگداشت 1200 سالگی امام البخاری از چهره‌های سرشناس جهان اسلام در چارچوب برنامه‌های تجلیل از پایتخت فرهنگ اسلامی اعلان شدن شهر دوشنبه در سالی روان.
زمینان گرامی داشت این دانشمند بزرگ را می توان ادامه تنتانه‌های نامید که سال گذشته در تاجیکستان صورت گرفتند. همان گونه که تاکید شد سال 2009 در کشور سال امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی اعلام شده بود و حکومت 1310 سالگی این ابرمرد اسلام را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرد. و اما سوال مطرح این است که هدف اصلی دولت تاجیکستان از گرامی داشت بزرگ مردان اسلام چیست؟ در یک گفتگو با معروف الله رحیمه معاون رئیس شورای علمای دینی تاجیکستان در حاشیه همایش امام البخاری و علم حدیث، نخست پاسخ همین سوال یعنی هدفهای اصلی گرامی داشت بزرگان دین اسلام را جویا شدم. او گفت
در مسیر تکامل فرهنگ ملی، قدرشناسی گذشتگان از یک سو، تربیه جوانان در روح همین فرهنگ ملی از سوی دیگر البته بسیار نقش مهم دارد. البته نقطه نظر اخلاقی و دیگر نقطه‌ای هستند که پایگیری از این عزیزان ما و شما را می تواند از همه گونه نه تنها بن‌بست‌های فکری بلکه از مشکلات جامعه رهایی بخشد.
مشکلات جامعه گفتید، امروز هم در این کنفرانس تاکید شد که سیاست دولت و اقدام‌های دولت در جهت بزرگداشت چنین چهره ها مثل امام اعظم و همچنین امام البخاری به خاطر جلوگیری از گرایش جوانان ما با دیگر مذهب ها و روایت های دینی است. واقعا توانستیم که این مشکل را رفع کنیم.
البته این یک گوشه مشکل است. مشکل حکومت جمهوری و سروانان دولت ما را به خوبی احساس کردن، درک کردن که امنیت ملی ما با یک گوشش به امنیت دینی وابستگی دارد. اگر با امنیت دینی پر وابسته باشد، مردم ما در عبادت و در مسائل های دینی یک روش معمول داشته باشند، افراط‌گرا نباشند، افراط نظر نباشند، البته می توانند که در جامعه امروز مسلمانان باید سهم مناسب با دید مناسب دنیای امروز را استقبال بگیرند و به کنار بگیرند و دستاوردهای دنیایی در کنار دستاوردهای دینی برای آنها امروز نصیب گردد.
یعنی ما واقعا توانستیم که جانان از راههای افراطی بیرون بکنیم؟
البته ممکن است که در ظاهر نظر گفتیم که توانستیم، ولی این یک کار ادامه دار است که با مجرد مثال که جشن گرفتن چهره های شناخته دینی، پیشواهای مذهبی و آثار اونها را معرفی کردن، این با مجرد این کار تمام نمی‌شود. باید که ماهیت این آثار را آموختن و به گوش تمام مردم رساندن، به جوانان الخوا کردن، اونها را در این روحیه تربیت کردن تا اینکه اونها یک مسلمانی معاصر باشد.
اما در برابر تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط مسلمانان کشور، محدودیت‌های هم در این زمینه به مشاهده می‌رسند. خب به خصوص ایجاد مانع برای نمازگذاری جوانان در مسجدها، پوشش سفر برای دانشجو دختران و همینطور دانش آموزان مکتب‌های میانه تاجیکستان نگرانی‌ها را به بار آورده است. پس نظر شما چی است؟
البته این مسئله بسیار جای مشکلاتی بسیار دارد و این مسئله ان شاء الله در آینده ما وقتی رو آوردن دولتداری ما با انکشاف در مرحله انکشاف تاریخی خود، البته چون اشتباهات ممکنه که رخ دهند، که مثال یک طرف این مسئله این است که جوانان به مسجد رسند در هیچ یک مانعی نیست، اگر که در وقت خالی خود بیرون از وقت مکتبی باشد که با خواندن اونها یگون خلل نرساند یا حالت دیگر در هیچ یک مشکلی نیست. دیگر اینکه مسئله یعنی حجاب باشد یا دیگر مثال که مراسم ها یا که رسمیت شکلیت دینی باشد، این را نه تنها از نقطه نظر دینی بلکه از نقطه نظر حقوقی که در فرانسه و در دیگر دولت های پیدو شد و در اوج به این مسئله همچون یک رمز دینی مثال که نگاه کردند که گویا که مرد زن خود را مجبوران به همین چیز الخو میکنند، یک رمز دینی که در حقوق یا ضرر دارد بوسته مسئله گذاری کردن، ولی بعدتر یک چیز درک کردن در یافتن که مسئله همچون رمز دینی نیست، بلکه یک مسئله است که یک انسان همچون آزاد میخواهد که فریضه های دینی خود را در جامعه عملی کند.
تشکر معروف الله رحیموف معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان بود که با همکاری ما خورشید همدم درباره بزرگداشت شخصیت های بزرگ جهان اسلام و تا کجا مهم بودن این اقدامات برای جامعه تاجیکستان صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط اسمس. و اکنون از مناطق تاجیکستان. در ناحیه فرخار کارخانه نوی صنعتی موسوم به فرس به فعالیت آغاز کرد. این کارخانه از سوی یک صاحب کاری محلی تأسیس شده است و توان در یک ماه تولید کردن 10 تن نخی پخته را دارد.
این حال در این کارخانه 200 نفر با جای کار تامین شدند. مقامات ناحیه فرخار میگویند هدف از تشکیل کارخانه های صنعتی نظیر فرس که بافندگی و رسندگی خواهند بود، صادرات اشیای نیمه تیار به خارج کشور است. این در حالی است که تا امروز تاجیکستان بیشتر اشیای خام پخته را به خارج کشور صادر میکند. گزارش مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلاب را میشنویم.
برای نخستین بار در ناحیه فرخور یک صاحبکاری محلی کارخانه بافندگی را با نام فرس به استفاده داده است. شریف غفورف رئیس ناحیه فرخور میگوید حکومت محلی این اقدام صاحبکار را همجانبه پشتیبانی میکند، زیرا با گفته او در روزهای نخستین فعالیت خود این کارخانه نزدیک 200 نفر ساکنان را با جای کار تأمین کرده است. با قول رئیس ناحیه قبلا کشاورزان حاصل پخته را در شکل خام و با نرخ ارزان به شرکت های خارجی می فروختند، ولی با شروع فعالیت کارخانه نو دهقانان می توانند پخته را بر رشته تبدیل داده با نرخ قیمت تر به سودا گذارند. از سوی دیگر به گفته جناب غفاروف این کارخانه تصمیم دارد استحصال و تعداد کارمندانش را افزایش دهد که این به منفعت ناحیه فرخور خواهد بود. و می گوید
در یک سمینه از 170 تا 200 نفر کار می کنند. حاضر گشتند دو سمینه در کوهی کوری و کارگر داره کار کرده است. در حالت در سه سمینه کار کردن در همون فابریکا زیاده از 670 تا 700 نفر جای کار کنند.
کارخانه بافندگی فرس دومین کارخانه رشته براری در منطقه کلوب به شمار می رود. در حالی که کارخانه تازه تأسیس از پشتیبانی حکومت ناحیه فرخور برخوردار است، کارخانه رسندگی کلوب تکستایل به مشکلات دچار شده است و به گفته مسئولین آن هیچ دستگیری از حکومت کلوب نمی بینند. عابدین نعمتوف جانشین کارخانه کلوب تکستایل میگوید آنها برای کارخانه از جمهوری مردمی چین تجهیزات حاضر از زمان خریداری نمودند، ولی پیوسته خاموش نمودن قوای برق به فعالیت آنها ضرر جدی میرساند.
لیکن از نرسیدن قوای برق استحصال اقتدار استحصالی کارخانه همگی به 60-65% میرسد.
طبق اطلاع رسمی بیش از 10,000 ساکن ناحیه فرخور در مهاجرت مهنتی در روسیه به سر میبرد. در همین حال مسئولین ناحیه میگویند در صورتی به استفاده دادن چنین کارخانه های خرد و بزرگ روند مهاجرت مهنتی را کاهش دادن امکان پذیر است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شروع به فعالیت کردن کارخانه نوی رسندگی فرس در جنوب تاجیکستان که به خاطر صادرات اشیای نیمه تیار به خارج کشور تشکیل شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون نوگونی ها از تالار و میدان های ورزش. همکاری ما نرزالله لطیف درباره دستاورد پهلوان تاجیک حسین‌الدین تاشمرادوف در سبقت منطقه‌ای در رشته گوشتی کمربندی، شرکت دونده معروف اجمل امیروف در سبقت جهانی، نتایج سبقت گروهی فوتبال بازان برای جام رستم نمدالتبایف و آغاز مسابقه قهرمانی گوشتی طرز آزاد تاجیکستان گزارش می دهد.
پهلوانی تاجیک حسین‌الدین تاشمرادوف در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گوشتی کمربندی در شهر بیشکک قرغیزستان مدالی برنجی به دست آورد. در این مسابقه 80 نفر زنان و مردان از کشورهای مختلف جهان از روی 5 درجه وزنها قوا آزمایی کردند. از 5 نفر نمایندگان تاجیکستان تنها حسین‌الدین تاشمرادوف در رقابت‌ها در وزن 81 کیلوگرم جای سوم را کسب کرده با مدالی برنجی سرفراز شد. در این وزن قلیش جمعیوی ترکمن با عنوان قهرمانی و مدال طلا دست یافت. خبری دیگر این است که اجمل امیروف ورزشگری تاجیک در سبقت جهانی اوید به ورزشی سبوک در انشاءات سرپوشیده که 12 مارت در پایتخت قطر شهر دوحه آغاز یافت، در دویدن به مسافه های 1.5 و 3000 متر قوا آزمایی میکند. در این مسابقه ورزشکاران بیش از 150 کشور جهان شرکت دارند. و اکنون به توجه مخلصان فوتبال تاجیک، سبقت گروهی جام رستم دولتبایف که در ناحیه خراسان ولایت ختلان با شرکت 8 دسته در دو گروه برگزار شد، شام 12 مارت به انجام رسید. در سبقت گروهی ا دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 7 امتیاز مقام اول را کسب کرد. ЦСКА پامیر دوشنبه با 6 امتیاز دوم شد. در سبقت گروه ب تیم وحش قرغان‌تپه با 9 امتیاز جای اول و انرژتیک دوشنبه با 6 امتیاز جای دوم را کسب کردند. بدین ترتیب در دور نیمه نهایی روز شنبه 13 مارت ریگار تاداس با انرژتیک و وحش با ЦСКА پامیر قوا آزمایی میکنند. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته وحش به رادیوی آزادی گفت این مسابقه برای قهرمانی تاجیکستان یک دوره آمادگی ها به سبقت انتخابی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که از 6 تا 16 می برگزار خواهد شد محسوب می شود. آقای حبیب‌اللهیف افزود
در اینجا علاقه ما همچون نماینده شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان، همچون نماینده جمهوری تاجیکستان در مسابقه های بین المللی اشتراک می کنیم، حرکت میکنیم که با نتیجه خوب مخلصای خودمون را شاد گردانیم.
برنده جام رستم دولتبایف در بازی نهایی که روز دوشنبه 15 مارت در ورزشگاهی به نام سفربیگ کریمی بناحیه خراسان برگزار می شود معین خواهد شد. و خبری آخرین، 12 مارت در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به گوشتی آزاد شروع شد. در رقابت ها بیش از 100 پهلوان از مناطق مختلف کشور طول 2 روز رقابت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش را شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان شنوندگان گرامی که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شوند.
من سید قاسم قیامپور و همکارم خورشید همدم برایتان روز و روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما. Just a boy.
حجی نادانی ها بالا چشمانو چشمانو خمار کجه کبایون کجی نادانی ها بالا چشمانو چشمانو خمار